ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر از نحوه خروج سربازان این کشور از افغانستان دفاع کرد.
افغانستان. خب من از اول با این جنگ در افغانستان مخالف بودم، اما در طول 20 سال گذشته هفته 300 میلیون دلار در افغانستان هزینه کرده ایم.
سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که صدها هزار کودک افغان تا پایان سال جاری به سوی تغذیه حاد روبرو خواهند شد.
بسیاری وقت میرم در مینام بایی میشینم، اگر کدام مسلمان در رسش کدام وقت تاوان شاید
پنج تمام بره. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید حدود 2000 خبرنگار زن در ماهای اخیر کارشان را از دست دادند.
جهان شاید است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه همکارم جاوید نعیمی با مهمترین اخبار ساعت با شماست.
سرخط ها. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و جهان هستند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور مخلوع افغانستان، به خاطر کاهش افغانی از طالبان شدیداً انتقاد کرده و اردن از برگزاری دور تازه گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران خبر میدهد. مشروع خبرها. وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و جهان هستند. امیر خان متقی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنان از ایالات متحده و سایر کشورهای جهان خواسته تا حدود 10 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند.
مولا امریکا سر و لطول نلی سر
ما اعلام کرده ایم که خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و تمام جهان هستیم. برخی تحریم ها که بالای افغانستان وضع شده فکر می کنم تکرار تجربه گذشته است و سود ندارد.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که آنها از کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان حمایت می‌کنند، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. قطع رابطه با تروریسم، ایجاد حکومت همشمول و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا است. طالبان به شمار می رود. امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، با انتقاد شدید از طالبان می گوید که تا هنگامی که نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد، ظرفیت ها فرار خواهد کرد و کسی در افغانستان سرمایه گذاری نخواهد کرد. آقای صالح از منتقدین سرسخت طالبان امروز در صفحه فیسبوکش با اشاره به کاهش بی‌پیشینه نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار از چندین مورد به عنوان علل این کاهش از جمله سقوط بانک‌های خصوصی و جلوگیری از مبادله آزادانه ارزها یاد کرده است. تا اکنون مقام‌های حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه آقای صالح چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بعد تازگی بر رادیو آزادی گفت در کنار قاچاق دلار به کشورهای همسایه، عوامل دیگر مانند داد و ستد بیشتر به دلار در بازارها و به کارگیری کم پول افغانی زمینه را برای بلند رفتن دلار فراهم کرده. در دو هفته گذشته نرخ افغانی خیلی کاهش یافته، امروز در بازار کابل به یک دلار به بیش از 110 افغانی مبادله می شود. آخرین مرحله برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال 2021 امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که حمایت مالی و تکنیکی این برنامه از سوی سازمان صحی جهان و یونیسف یعنی صندوق کودکان سازمان ملل صورت می‌گیرد. دکتر نیکولی شا مومن، رئیس مرکز ملی عملیاتی محو پولیو، بر رادیو آزادی گفت که برنامه تطبیق واکسین پولیو امروز در 21 ولایت و آغاز شد و در 13 ولایت دیگر هفته آینده آغاز می شود.
هدف ما این است که تقریبا 9.5 تا 10 میلیون کودک واکسین شوند. در گذشته ما توانستیم واکسین را بر حدود 2.4 میلیون کودک که رسیدگی به آنها ممکن نبود تطبیق کنیم. برنامه همین است که تطبیق واکسین در مسجدها به اجرا گذاشته شود.
در جریان امسال 4 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، در حالی که پارسال از 56 مورد آن خبر داده شده بود. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از جهان. خبرگزاری دولتی اردن از برگزاری دور تازه گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران در آن کشور خبر داده. در حال در این مورد گزارش داده شده که نماینده عربستان در سازمان ملل متحد ایران را به بازی کردن در گفتگوها متهم کرده است. عربستان سعودی از گفتگوها با ایران که اوایل امسال آغاز شد با عنوان روند صمیمی اما کاوشگرانه یاد کرده است. مقام های ایرانی در ماه اکتبر گفتند که مذاکرات در فضای خوب برگزار شد. اردن گفته که این دور مذاکرات امروز در امان پایتخت این کشور پایان یافت و به اعتماد سازی متمرکز بود. عربستان سعودی و ایران روی نفوذ در شرق میانه و جنگ نیابتی در سوریه و یمن با هم اختلاف و رقابت دارند. و ارناز سندو شهروند هند به عنوان دختر شایسته امسال برگزیده شد. 70مین دور این رقابت شب گذشته در شهر ایلات اسرائیل برگزار شد. ارناز سندو که 21 سال است به خاطر انتخابش به عنوان دختر شایسته سال 2021 سپاسگزاری کرد.
I feel overwhelmed because it's been...
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، زیرا پس از 21 سال تاج دختر شایسته سال را هند به دست آورد. از همه سپاسگزارم که از من حمایت کردند و اعتمادشان را به من نشان دادند. من هم آماده هستم که مسئولیت تاج را از حالا بپذیرم.
پس از سندو، نادیا فریرا از پاراگوای و لالیلا مسفونی از افریقای جنوبی لقب دوم و سوم را کسب کردند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان دفاع کرد. جو بایدن درباره انتقادهای اخیر گفت: هر کسی میگوید که آمریکا میتوانست بدون اینکه کس زیان برسد از افغانستان خارج شود، ولی هیچ کسی نمیگفت که چگونه. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تازه خود با شبکه خبری CBS گفت که او از آغاز مخالف جنگ در افغانستان بود و گفت که آمریکا در 20 سال گذشته در هفته 300 میلیون دلار در افغانستان مصرف می‌کرد. از سوی دیگر، شمار از مقامات آمریکا ابراز نگرانی کردند که شبکه القاعده امکان دارد در افغانستان رشد کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تازه‌اش با شبکه خبری CBS تأکید کرد که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان یک تصمیم درست بود. آقای بایدن پس از آن به این موضوع تأکید کرد که برخی مقام‌های آمریکایی در این اواخر از خروج نیروهایشان از افغانستان انتقاد کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
افغانستان. خب من از اول با این جنگ در افغانستان مخالف بودم، اما در طول 20 سال گذشته هفته 300 میلیون دلار در افغانستان هزینه کرده ایم. اما می گفتم که شما می توانید بدون آسیب رساندن به کسی آنجا را ترک کنید، اما هیچ کسی نگفت که این چگونه می توانست انجام شود.
این در حال است که جنرال فرانک مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز جمعه گذشته اظهار نگرانی کرد که شبکه القاعده پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر در این کشور سر بلند کرده است. این مقام نظامی آمریکا با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نظارت از گروه بنیادگرای القاعده برای آمریکا در افغانستان دشوار شده است. جنرال مکنزی میگوید که این گونه به نظر می رسد که شمار از افراد طالبان با القاعده هم دردی دارند. و افزود که طالبان باید مطابق به توافقنامه 29 فوریه 2022 بر ضد شبکه القاعده دست به کار شود. اما جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به روز جمعه در یک نشست خبری گفته بود که آنان توقع دارند که طالبان به تعهدات خود از جمله پناه ندادن به القاعده عمل کنند. آقای کربی گفت دیدگاه یانان در این باره روشن است و اگر نشانه دیده شود که تهدیدی متوجه آمریکا و منافعش است، برای از بین بردن آن تهدید اقدام خواهد کرد. پیش از این مقام‌ها و سخنگویان طالبان در نشست‌های مختلف و تمام کشورها به شمول آمریکا تعهد سپردند که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده شود، تعهدی که در توافقنامه دوحه نیز ذکر شده است. آمریکا پس از آن از شبکه القاعده هراس دارد و بر ضد این گروه تلاش میکند که در حملات 11 سپتامبر 2001 این گروه در آمریکا صدها تن کشته شدند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا امروز با مقام‌های قطری در پیوند به افغانستان گفتگو کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی نت پرایس خنگوی این وزارت نوشته شده است، آمده است که آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا با محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر گفتگو کرده است. در این خبرنامه به نقل از وزیر خارجه آمریکا آمده است که او از کار دوامدار قطر در راستای انتقال مسئول شهروندان آمریکایی و افغانان در خطر از افغانستان ستایش کرده است و پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را نیز بررسی کردند. این در حال است که پس از 15 آگوست و تسلط طالبان بر افغانستان، هر از گاهی گزارش‌هایی از تقویت روابط طالبان با القاعده و گسترش فعالیت داعش به نشر رسیده است. دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در گزارشی به این سازمان گفته بود که داعش در تمام ولایت‌های افغانستان حضور دارد، چیزی که حکومت طالبان آن را رد کرده و همواره گفته به هیچ گروه مسلحی اجازه نمی‌دهد که در افغانستان فعالیت کند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان دفاع کرد. جو بایدن درباره انتقادهای اخیر گفت هر کسی میگوید که آمریکا میتوانست بدون اینکه به کس زیان برسد از افغانستان خارج شود، ولی هیچ کس نمیگفت که چگونه. در گفتگوی تلفنی از پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که نظر وی درباره این اظهارات رئیس جمهور آمریکا چیست.
از امریکایی ها به حیث اتباع یک کشور که اینا مهذب‌ترین و پیشرفته‌ترین دنیا خود می دانند، این توقع نبود که به شکل بی‌خبر از رژیم دولت افغانستان که اینا طرفدارش بودند، اینا شاهد ازی بودند که مردم حکومت ازشان فرار کرد و حتی با خودشان رازشان تا آخر نگفت و اینا افغانایی را که با خود انتقال دادن به شکل بسیار بازاری و بی‌کیفیت و مثل که انسان‌ها به خدا نخواسته در حال مردن باشن و اینا اونا را پشت میکنن، نیم مرده و نیم جان و نیم زخمی را از مملکت میگشتن میکشن. ما اعلان خود از اینا را شنیدم که گفتن هر کسی در افغانستان فکر میکنه که من آمریکایی باید باشم یا در ذهنش میگرده خود را با میدان برسانه، ما او را انتقال میتیم و با طالبا هدایت دادن که شما جلو هیچ کس افغان را نگیرین که میخواه با میدان بیاید. اونموز که ما شاهد ازی بودیم که تیاره های از اینا از هوا افغان ها پرتاب شدن و مردن، نمی خواهیم که چه قسمی پیلوت امریکایی این مسلکش اجازه داد که تیاره را پرواز متوقعی افغان ها به این رقم خودم می چسبانن از بیرون در تیاره شد. به شکل بیشار بازاری غیر فنی و بیادابانه بود بردن افغان ها از افغانستان در ختم رژیم آقای اشرف غنی، مثل که ما دیدیم و افغان ها دیدن و جهان دید.
استاد، حال رابط افغانستان و امریکا را چطور میبینین؟ رابط طالبا با امریکا را شاید این رابط در آینده بهتر شوه، یک راه حل به میان بیاید که تابال امریکا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته؟
من خب اول فکر میکنم که امریکایی ها خودشان باید در پای ازی باشند که چطور با طالبا از در احترام و انسانیت و تمدن واقعی پیش بیایند و مشکلات خود و مشکلات افغانستان که اینا لشکر روان کرده اینجا برای رفع مشکلات جان اینا از طریق مذاکرات حل و فصل بکنند. هیچ در فکر افغان نمیگشت که اینا بودجه ذخایر ملی بانک افغانستان، بانک دولتی و مرکزی را با خود برده باشند یا او را منجمد بسازند یا منجمد ساخته باشند این ما امروز در لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کلش هم می‌بینیم که جامعه ما در حال سکوت است. قیمتی خودش بیداد میکنه. تیل، پترول، گاز، مواد خوراکی، مواد استراقی همه به سطح رسیده که حتی افغان عادی که زندگی نرمال داشته او هم نمیتونه دورش نمیکشه که با این وسایل و مسائل خوراکی دست پیدا کنه و حیات خدا به درستی پیش ببره. و در این حال هم امریکا از لجاجت کار میگیره در مقابل کسانی که اونا خواهش از این داشتن که تکلیف امریکا را در افغانستان کم کنم که عبارت از رژیم طالب ها باشه و در خدمت افغان های خود باشه.
سوال اخیر، نگرانی جامعه جهانی و امریکا بیشتر از رشد شبکه القاعده در افغانستان است. شما چی میبینین؟ مقامات امریکایی خصوصا نظامیان گفتن که امکان داره شبکه القاعده در افغانستان بار دیگر رشد کنه و منسجم شود. شما چه فکر میکنین که در شرایط فعلی چنین امکانات وجود داره در افغانستان یا نه طالبان با عهد و وعده‌ای که کردن پایبند خواهند ماند؟
اصلا که ما در افغانستان هستیم و میبینیم و طالبان میبینن در رأس قدرت هستن و قوای مسلح هم اینا دارن. قسمی که یا میگن که در یک قوت ما منسجم نمیبینیم که به صورت دائم مسلح باشن و علنی علیه رژیم طالبان بجنگن و در کوشش ازی باشن که قدرت را بگیرن، بخاطر ازی که اگر اونا دایش اصلی شب باشه اسلام بخواه، اسلام حال پیروای اصلی شاوردن که به جامعه افغانی بلد هستن و تطبیق میکنن، ضرورت با کدام گروه خارجی در اینجا دایش یا القاعده یا دیگر نیست. اونا اسلام را در کشورهای خود برن اصلاح بکنن، نه در افغانستان.
تشکر استاد.
چرا امریکایی ها و خارجی ها این فکر را میکنن که اونا قدرت دارن؟ من فکر میکنم که امریکایی ها به شبه خود پای بردن که ناوقت برآمدن از افغانستان و به شکل درست نبرآمدن و این برآمده شان خطر داره. میخواین که باید بهانه باز حضور نظامی خود از افغانستان و اطراف افغانستان.
تشکر استاد. تشکر استاد. پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا و وضعیت در افغانستان ابراز نظر کرد. رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر از نحوه خروج قوای این کشور از افغانستان دفاع کرده است. جو بایدن درباره انتقادهای اخیر گفته هر کسی میگوید که امریکا میتوانست بدون اینکه به کسی زیان برسد از افغانستان خارج شود، ولی هیچ کسی نمیگفت که چگونه. او گفته که امریکا در 20 سال گذشته هفته بار 300 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان صحی جهان اخیراً هشدار داد که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد و از این میان 1 میلیون کودک با خطر مرگ روبرو خواهند شد. در ادامه نگرانی های فزاینده در این باره اکنون در گزارش از یک بانو در کابل میشنوید که میگوید حتی توان خرید نان خشک را به کودکانش ندارد.
خانو کلوشی کلم میرم یک دفعه سیسان اگه میتن اونو برو میرم برسلم اونو میتنم که
سونیتا خانمی که شوهرش رو از دست داده و مادر 5 فرزند است. او از تنگ دستی و مشکلات اقتصادی شکایت دارد. سونیتا میگوید با پولی که از صفاکاری و یا گدایی به دست می آورد نمیتواند به گونه درست شکم فرزندانش را سیر کند.
بسیاری وقت میرم به دامن نمباری میشینم، اگر کدام مسلمان در رسش کدام هست توان شده یک 5 سلمان به اولادم بتا اونا بیارم، اگر نه طریقه تیک به شما کش نمانده به روزا کش نگیره تیر کنیم مشکلات زیاد بزرگ خورد. من هیچ کمک ندیدم که تام ممیده کس هستی یا نیستی.
این تنها سونیتا نه، بلکه امروزه بیشتر از خانواده ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبروند که رادیو آزادی همواره و به موقع گزارش های از زندگی آنان ساخته است. سازمان های جهانی نیز در این اواخر نگرانی هایشان را از افزایش روزافزون فقر در افغانستان مطرح کردند. سازمان صحی جهان گفته است که تا پایان سال روان 3,200,000 کودک به سوی تغذیه مبتلا خواهند شد که از این میان 1,000,000 آن در خطر مرگ قرار خواهند گرفت. اما با دادن چه نوع غذا به کودکان می توان از مبتلا شدن آنان به سوی تغذیه جلوگیری کرد. بسیاری از خانواده ها به این باورند که با دادن غذاهای قیمتی می توانند جلو سوی تغذیه را بگیرند که اکثر آنها توان پرداخت آن را ندارند. اما برخی از متخصصان اطفال می گویند خانواده ها می توانند برای اطفالشان از مواد خوراکی بسیار ارزان و قابل دسترس غذاهای مقوی آماده کنند که می تواند از سوی تغذیه جلوگیری کند. نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به رادیو آزادی گفت 4 کتگوری از مواد خوراکی از جمله پروتئین، شحمیات، نشایسته و مایکرونترید می توانند اطفال را از سوی تغذیه نجات دهند.
حدود 60% از مواد غذایی خود از مواد کربوهیدرات و متباقی بخشایش از بنوبت از پروتئین و مواد شحمی تنظیم و ترکیب بکنیم تا یک غذای مناسب داشته باشیم. ناگفته نمانه که امو مایکرونیترینت ها که شامل مواد معدنی و املاح یا ما به نام الکترولیت ها میگیم و همچنان ویتامین ها، اینا هم در سبزیجات و میوه‌جات به اندازه کافی و وافر موجود است و به خصوص غذای اطفال خود به شکل یک غذای مناسب و متناسب تنظیم بکنیم.
با گفته آقای یوسفزی، گندم، برنج، نخود، لوبیا، نسک و محصولات حیوانی می تواند غذاهای مقوی برای اطفال باشند.
هوای تازه. ویژه برنامه جوانان. کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
پنج و 22 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که حدود 2000 خبرنگار زن در 4 ماه اخیر کارشان را از دست دادند. مسئولان این انجمن چالش های امنیتی و محدودیت ها را از علت های اصلی بیکار شدن خبرنگاران زن عنوان می کنند. در همین حال شماره از خبرنگاران زن میگویند دستاوردهای دو دهه آنها با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از بین رفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زنان خبرنگار به آزادی و حقوقی که در زمان جمهوریت دسترسی داشتند در زمان طالبان.
مریم بارک خبرنگاری است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان ترک کشور کرد. او تجربه کاری 6 ساله در رسانه‌های صوتی و تصویری افغانستان را دارد. مریم که حالا مهاجر و بیکار است، به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه تحولات اخیر، دستاوردهای 20 سال اخیر خبرنگاران زن آسیب دیده است.
جهان شاهد است که زنان خبرنگار در 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتند، اما متاسفانه با آمدن طالبان خیلی زیاد متضرر شدند. تعداد زیادی از زنان خبرنگار کشور را ترک کردند و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
این تنها قصه مریم بارک نیست. روایت ده ها زن خبرنگار است که تا 4 ماه پیش دو شادوش خبرنگاران مرد صدای مردم افغانستان بودند. شبنم خان دوران یکی دیگر از همسر نوشتان مریم بارک است که ادعا می کند حاکمیت طالبان باعث کنار رفتن او از کار خبرنگاری شده است. او که در تلویزیون ملی افغانستان مجری بود می گوید پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان کار رسانه‌ای کرده نمی توانست و ترک وطن کرده است.
این واقعا فاجعه بار است و نباید خانم ها نادیده گرفته شود و خاصتا خبرنگاران که صدای تمام افغانستان، صدای زنان افغانستان و کسانی هستند که میتونن وضعیت یک خانم دیگر را درک کنن.
خبرنگاران زنی که در دو دهه گذشته روایتگری کردند و دستاوردهای مسلکی، ملی و بین المللی را به نام خود رقم زدند و برای کار رسانه‌ای کردن مبارزه را از خانه شروع کردند، بهای زیادی تا رسیدن به اینجا پرداختند. خبرنگاران زن و مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان از محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کنند. محبوب کریمی یک تن از خبرنگاران مرکز حمایت از زنان ژورنالیست است. او که اکنون در افغانستان است، دستاوردهای 20 ساله خبرنگاران زن را با اهمیت خوانده و شرایط فعلی آنان را در داخل و بیرون از افغانستان نگران کننده عنوان می‌کند. محبوب کریمی بر رادیو آزادی گفت:
یک نگرانی وجود داره، بله، بر کسایی که در کابل یا در افغانستان در مجموع هستن و بر کسایی که هم رفتن، هر دو یک تعداد معدودی که مصروف خبرنگاری هستن، با اونام صحبتای خود داشتم. اونا میگن که هنوز تو سیستم درست نیست که به ما جوابدهی صحیح کنن یا جوابدهی صحیح باشن که ما وقت بخوایم گزارش تهیه کنیم. یک تعدادشون خانم متوجه بودین در بعضی جایا اصلا اجازه نمیدادشون که برفتن.
آماری که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در مورد از دست دادن کار خبرنگاران زن ارائه کرده در 20 سال اخیر بی پیشینه بوده است. به گفته مسئولان این نهاد، در 4 ماه اخیر، یعنی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، 2000 خبرنگار زن وظیفه هایشان را از دست دادند که شمار زیادی از آنان مجبور به ترک کشور شدند. عبدالحمید هاشمی، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، مشکلات اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضع محدودیت‌ها را از برجسته ترین عوامل می‌خواند که سبب حذف خبرنگاران زن از عرصه کار رسانه‌ای در افغانستان شده است. آقای هاشمی به رادیو آزادی گفت:
اگر حالت با همین منوال ادامه پیدا کند، متاسفانه ما قشر بزرگی از جمعیت که 50% از پیکر جامعه ما تشکیل می کند که او خانم هستند، کار از دست می تن و رسانه های بی خانم ها و بی دختر خانم ها این معنی داره که در یک خانواده 10 نفر باشند، 5 نفرشان دسترسی به مطبوعات جدید و اطلاعات پیدا کند و متبقی 5 نفرشان هیچ معلومات به دست نیاورد.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند پیش برخی از محدودیت‌های را برای نشرات تلویزیون به شمول کار زنان در رسانه‌ها اعلام کرد. اما حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این موارد توصیه‌ای هستند و الزامیت عملی شدن را ندارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی با وجود دریافت 2 دوز واکسن ضد کرونا به این همگیری دچار شده است. سیریل رامافوسا گفته که ابتلای وی به این ویروس نشان می‌دهد که دریافت واکسن بسیار مهم است و همه باید برای محافظت از این همگیری واکسن را تطبیق کنند. نوع جدید ویروس کرونا که به نام اومیکرون یاد می‌شود اخیراً در آفریقای جنوبی شناسایی شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ویروس کرونا مبتلا شده و به گفته دفتر ریاست جمهوری آن کشور، آقای سیریل به خاطر علائم خفیف ناشی از این همگیری تحت درمان قرار دارد. رامافوسا که گفته شده هر 2 دوز واکسن را هم دریافت کرده است، پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا گفت که ابتلای وی به کووید 19 باید مردم را ترغیب کند که واکسن این همگیری را دریافت کنند. و به گفته او این واکسن بهترین راه محافظت در برابر بیماری شدید و بستری شدن در شفاخانه است. آفریقای جنوبی مرکز اصلی نوع جدید ویروس کرونا یا اومیکرون شناسایی شده که از آنجا به ده ها کشور دیگر اخیراً انتقال یافته. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که نوع جدید این همگیری که به نام اومیکرون یاد می شود نسبت به نوع دلتا این ویروس بیشتر قابل انتقال است و مؤثریت واکسن ضد این همگیری را کاهش می دهد. اما یافته ها نشان دادند که این ویروس علائم کمتری را ایجاد می کند. بر اساس یک مطالعه‌ای که در آفریقای جنوبی صورت گرفته است، دریافت 2 دوز واکسن فایزر ممکن در برابر نوع جدید ویروس کرونا تنها 22.5% مؤثریت داشته باشد. انتونی فاوچی متخصص ارشد بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا به ای بی سی نیوز گفته که خبر تا حد دلگرم کننده این است که بر اساس مطالعات جدید زمانی که فرد دوز تقویت کننده واکسن کرونا را دریافت می کند سطح محافظت را تا حد افزایش می دهد که در برابر ویروس اومیکرون عمل کرده خوبی دارد. مقام های صحی در اروپا می گویند که اومیکرون احتمالاً تا چند هفته از نوع دلتا این ویروس سبقت بگیرد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز گذشته از افزایش چشمگیر واکسن های تقویت کننده برای دفاع در برابر نوع اومیکرون خبر داده. جانسن در یک بیانیه تلویزیونی گفت که هم افراد 18 سال و بالاتر از آن تا پایان ماه دسامبر امسال دوز سوم یا تقویت کننده واکسن کرونا را در کشورش دریافت خواهند کرد.
ساعت 3:35 دقیقه شام نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام‌های هفتوار رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها خواهان داشتن روابط نیک با آمریکا و جهان هستند. حمید خان متقی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنان از ایالات متحده و سایر کشورهای جهان خواست تا حدود 10 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با انتقاد شدید از طالبان میگوید که تا هنگامی که نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد ظرفیت ها فرار خواهند کرد و کسی در افغانستان سرمایه گذاری نخواهد کرد. آخرین مرحله برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال 2021 امروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که حمایت مالی و تکنیکی این برنامه از سوی سازمان صحی جهان و یونیسف یعنی صندوق کودکان سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی اردن از برگزاری دور تازه گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران در آن کشور خبر داده. بر اساس گزارش ها این دور مذاکرات امروز در عمان پایتخت اردن پایان یافت که به اعتمادسازی متمرکز بود. و ارناز سندو شهروند هند با عنوان دختر شایسته امسال برگزیده شد. پس از او نادیا فریرا از پاراگوای و لالیلا مسونی از افریقای جنوبی لقب دوم و سوم را کسب کردند.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار را میشنویم، از میدان ورزش و هوای تازه. ولی قبل از همه توجه کنید به اخبار ورزشی.
تورنمنت گروپی فوتبال در ولایت اروزگان آغاز شد. ریاست نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان با نشر این خبر گفته است که در این تورنمنت 9 تیم برتر فوتبال این ولایت شرکت دارند. با اساس معلومات ریاست نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در نخستین رقابت های این تورنمنت تیم های اتفاق و رحیمی با میدان رفتند که در نتیجه تیم اتفاق توانست با نتیجه 1-0 تیم رحیمی را شکست بدهد. این تورنمنت گروپی که روز گذشته آغاز شده است قرار است 22 روز ادامه یابد. حسیب الله احمدی مجزن افغان پس از پیروزی در برابر حریف پاکستانیش میگوید تلاش دارد تا قهرمانی جهان را در بخش مجزنی حرفه‌ای به دست بیاورد. حسیب الله احمدی در 11 دسامبر در برابر حریف پاکستانی خود در امارات متحده عربی وارد رنگ مسابقه شد. فدراسیون مجزنی افغانستان تایید میکند که در این رقابت این مجزن افغان توانست حریف پاکستانی خود نادر بلوچ را در راوند 4 مسابقه نکاوت کند و 14 بردش را رقم زند. نادر بلوچ نیز تا حال 10 مسابقه بدون باخت داشته اما نتوانست در برابر حسیب الله احمدی استادگی کند. حسیب الله احمدی که در بخش مجزنی حرفه‌ای قهرمانی آسیا را به دست آورده است، او پیش از این 13 رقابت انجام داده که هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. قابل یادآوری است که رقابت اخیر وای با نادر بلوچ از سوی سازمان WBC در امارات متحده عربی برگزار شده بود. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با درخشش کیلیان امباپه در میدان سبز موناکو را شکست داد. در ادامه هفته 18 لیگ فرانسه دو تیم پاریس سن ژرمن و موناکو برابر هم قرار گرفتند. در فرجام یاران امباپه توانستند با 2 دست یابند و از صد موناکو بگذرد تا دستیابی به مقام نخست را در لیگ فرانسه مستحکم تر نماید. در این دیدار که ناوقت دیروز بود 2 از سوی پاریسی ها در دقایق 12:45 به ثمر رسیدند.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست از اسیب الله احمدی مجسن افغان میشنیم که امشب با عریف پاکستانیش رقابت میکند.
انشاءالله امشب با عریف ما از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم ده پیروزی بدون شکست است.
دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در رابطه با پیشرفت های فوتبال در این ولایت برایتان میگوید.
دانستیم که ما مسابقات رده های سنین خودم مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم.
در جریان برنامه با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم یکی از مجتنان افغان آشنا خواهید شد.
ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش با فتنس روی آوردم و بالاخره گپم با بوکس کشید.
و در اخیر سهراب عثمانی مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
در این اواخر از فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رزمی فعالیت های زیاد و برنامه هات زیاد داشتند.
شنونده های عزیز، انتظار می رود امشب اسیب الله احمدی یکی از مجزنان افغان که اکنون در امارات متحده عربی زندگی می کند با عریف پاکستانیش نادر بالوچ رویارویی کند. بیشتر در این مورد از خود اسیب الله احمدی بشنوید.
انشاءالله امشب با عریفم از کشور پاکستان مسابقه دارم. ریکارد عریفم 10 پیروزی بدون شکست است و ریکارد خودم 13 پیروزی بدون شکست. امشب انشاءالله با عریفم مسابقه می کنم در 8 راوند 3 دقیقه‌ای در شهر دبی. مسابقه از طرف سازمان WBC برگزار شده. با وقت افغانستان ساعت 9 شب انشاءالله وارد رنگ میشم و از وطنم خواهش میکنم که برای من دعا بکنم تا بتونم بیرق زرنگ افغانستان به اهتزاز بیارم و نام افغانستان رو بلند بکنم. دیگه مسابقه ما به تاریخ 11 دسامبر که امروز است بخیر برگزار میشه. دیگه بخاطر آمادگی با عریف پاکستانی تمرینات خودم در امارات متحده عربی در رامتن باکسینگ کلاب دبی با مدت 45 روز پیش بردیم. 100% آماده هستم انشاءالله رحمان که بتونم بیرق افغانستان رو بلند بکنم. چون که عریفم از پاکستان است، متاسفانه که در دو مسابقه اخیر خود دو تا از بوکسرای پروفشنال افغانستان را شکست داده. ما بسیار آمادگی گرفتیم به خاطر این مسابقه و انشاءالله رحمان که برنده میشم.
مدت 10 سال میشه که برشته مجدنی رو آوردیم و اول در افغانستان و نزد استاد حمیدالله حمیدی بوکس آماتور را شروع کردم. تانستم عضویت تیم ملی نوجوانان را به دست بیارم. وقتی که آمدیم به امارات متحده عربی تانستم که در مسابقه بین المللی قهرمان شوم و بعد از مسابقات امرا با تیم ملی جوانان افغانستان راهی تایلند شدیم به خاطر مسابقات آسیایی و بعد از اون مسابقات با بوکس حرفه‌ای رو آوردم و فعلا در بخش حرفه‌ای الحمدلله شکست را تجربه نکردیم. با عریفم از تمام کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی مسابقه کردیم و تانستیم شکستشون بتم و عریف آخریم از کشور فیلیپین بود، دارای 12 ریکارد پروفشنل که 8 تاش برد، دو باخت و دو مساوی داشت. تانستم بعد از 8 راوند 3 دقیقه‌ای با تفاوت نمره شکستشون بدم. دیگه آینده بخیر کوشش میکنیم که اول به یاری خدا به دعای مردم و والدین و زحمت کشیم بخیر همون تو پیشرفت بکنم و قهرمانی جهان را الله رحمان بگیرم. دیگه در این عرصه مرا پدر جانم همیشه تشویق کرده و حمایت کرده. پیام من به تمام جوانا و مردم افغانستان این است که یک دست باشن تا بتانن در مقابل دشمن مبارزه بکنن و بر جوانایی است که همیشه درس بخونن و تحصیل بکنن تا بر وطن و کشور خود یک خدمت بکنن.
اینک توجه کنین به سخنان دکتر وحید مسئول فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا که
در رابطه با رشته ورزش فوتبال برایتان معلومات میدهد.
یاد دارد که یادآوری کنیم فدراسیون فوتبال ولایت کاپیسا در سالهای گذشته به تعداد 5500 شاگرد در واحدهای ولایت کاپیسا، تگاب، نجراب، بلسای، کوبانها، جمرسی اول، سیدو، مرکز کاپیسا ثبت رجستر کرده که با همت مردم و همکاری متنفذین علمای دین تانستیم که ما مسابقات رده های سنین خود مثل لیگ برتر، لیگ الف، لیگ بی، لیگ جوانان سن 14 سال و 12 سال خود برگزار بکنیم. فدراسیون فوتبال یک نهاد بی‌طرف غیر دولتی بوده که فقط به خاطر رشد جوانان و ارزش های جامعه فعالیت کرده. در سالهای گذشته با حمایت از مردم کارهای خود پیش برده. ما از طالبای کرام امیدوار ازی هستیم که ما را حمایت بکنن، امنیت ما را تامین بکنن و ما را میادین ما را امنیت تامین بکنن تا ما بتانیم به خاطر رشد جوانان و آینده وطن کار بکنیم.
و در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی پریسا نجیم، یکی از ورزشکاران رشته مزدنی فدراسیون بوکس افغانستان آشنا می‌سازیم.
پریسا نجیم هستم، 20 سال سن دارم، مکتب را تمام کردم و فعلا محصل دانشگاه می باشم رشته پولیتیکال ساینس. از سال 2016 بدین سو مصروف تمرین در رشته بوکس هستم. اول ورزش از جمناستیک شروع کردیم، بعدش به فتنس روی آوردم و بالاخره گپم به بوکس کشید. در رشته بوکس از طرف فامیل مشوق کسی نداشتم، چون می گفتن مبادا افکار شوی مشت از ضربه بخوری. خب به خاطر سلامتی خودم زیاد طرفدار نبودن، بله ترینرم استاد بید نعیمی خیلی تشویق میکرد، البته مهارت و استعداد مدیده خیلی تشویق میکرد. مسابقات داخلی خب دمی طول 3 سال که عضویت تیم ملی را دارم، چون قبلا تمرین میکردم ولی شخصی عضویت تیم ملی را نداشتم. زمانی که اعلان شد که به خاطر تیم ملی بانوان مسابقات برگزار میکنن، ما هم اشتراک کردم. خوشبختانه که عضویت چند به دست آوردم. در جریان امی چندین سال که عضویت تیم ملی را دارم، از 5-6 مسابقه داخلی زیادتر انجام دادیم ولی مسابقات خارجی را متاسفانه انجام ندادیم به خاطر کمکاری فدراسیون در سه بانوان. به ما مسابقات خارجی نگرفتن و زمینه را فراهم نساختن. خاطری خوش در ورزش بوکس امی که مشتت بروی حریف بخوره و نمره بگیری تمامش خوش است. و خاطره جالب که بسیاری وقتا در تمرین وقتی روی ما کمی صدمه میدید، باز در بیرون بازار و دانشگاه کسایی که میدید و نمیفهمیدن که رشته بوکس تمرین میکنم، باز اونا برام میگفتن که تخانه لط خوردی. خاطره تلخ ندارم. در جریان فایت کدام مشت هم اگه خوردیم کیف کرده، چون ورزشکار رشته بوکس که باشی باز باید مشت هم بخوری که حداقل بفهمی من بوکسر هستم. در فامیل 4 نفر موندیم، چون دیگه خواهر برادر عروسی کردن. فعلا پدر جان و مادر جان خودم و برادرم هستیم. در جریان روز مصروف دانشگاه و بعدش هم مصروف تمرین کردن می باشم. درباره آرزویم، خب طبعا هر آدمی آرزوهای زیاده می داشته باشه. گذشته از دیگه موارد در مورد رشته تمرینیم بگویم که هدف آرزویم ای بوده که به نام افغانستان در میادین بین المللی داخل رنگ شده و مسابقه بودم، افتخار آفرینی کنم، اگر قسمت باشه بیرق کشور رو به اهتزاز بیارم و با امید همچین روزا.
همان گونه که در برنامه‌های قبلی مطلب معلوماتی را از فعالیت‌های ورزشی در ولایت مختلف برایتان تهیه می‌کردیم، در این برنامه سهراب عثمانی مسئول آگاهی عامه آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ برایتان در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در این ولایت معلومات می‌دهد.
ما در ولایت بلخ در حدود 34 فدراسیون ورزشی در رشته های مختلف داریم و همچنان بیش از 10 سازمان در این رشته ها فعالیت میکنن که هر فدراسیون ورزشی ما کلاب های شخصی دارن که بیشترین کلاب های هر فدراسیون 20 کلاب و کمتر از 10 کلاب در ولایت بلخ از هر فدراسیون فعالیت می نماید که در آماری که قبلا ما داشتیم در حدود 25000 هزار ورزشکار در طبقه ذکور و اوناس در ولایت بلخ فعالیت می نمایند. در این اواخر فدراسیون های والیبال، فوتبال و ورزش های رسمی فعالیت های زیاد و برنامه ها زیاد داشتن که از قبیل فدراسیون والیبال مسابقات در ولسوالی دولت آباد و دیدادی گرفته بودن که خاتمه یافت و مسابقات فوتبال جریان داره و مسابقات کانفو، تکواندو و مویتای همچنان خاتمه یافت و همچنان مسابقات تکواندو فعلا در ولایت غزنی جریان داره که ولایت بلخ تا اکنون در سیمی فاینال رسیده و به امید پیروزیش. و همچنان ما در ولایت بلخ بیش از 5 استادیوم ورزشی داریم سرپوشیده و سرباز که دو استادیوم مربوط به فوتبال میشه، میدان فوتبال است و یک استادیوم جمنازیوم است که در او هم میتوانند دیگر اشراها بازی کنند سرپوشیده است. مشکلات که در قسمت ورزش در سطح ولایت بلخ و ولسوالی ها است نبود و کمبود جمنازیوم های استاندارد در سطح ولایت و ولسوالی ها می باشد که یکی از چالش های مبرم برای ورزشکاران و یکی از ضروریت های اشدیشان برای تمام ورزشکاران و یک ولایت می باشد که باید جمنازیوم های استاندارد با امکانات معیاری بین المللی باید باشد. همچنان کمبود وسایل های ورزشی و قیمت بودن وسایل های ورزشی که اکثریت کلبدارا توانایی خریدن آن وسایل های استاندارد رو ندارن تا به درستی برای ورزشکاران آموزش ورزشی خوبتر را یاد بدن. خواهش ما از دولت مرکزی ما ای است که توجه داشته باشند در راستای ورزش و ورزشکاران که به حق و حقوق ورزشکاران رسیدگی صورت بگیرند و به چیزهایی که ضرورت به برای ورزشکاران است برای ورزشکاران باید آماده بسازد تا باشد که کشور افغانستان ما در مسابقات بین المللی اشتراک نموده و مقام های قهرمانی را به دست بیاورد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام به شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان هم دیگر خود را تخریب میکنند. عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر امید افغان جامعه شناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می ماند، مخصوصا روی نادرست در مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولاداشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از امیجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کس را یا مثلا پیشرفت کس را دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان وارد میشه که که هر کس تخریب بکنه که در بین جوان ها بسیار شایع است، یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کس را دیده نمیتونن، یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جوامع امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرن، کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنن و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرن، کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنن. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایلی است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک دوریگی را نشون میده به یک نحوه که نه تنها که در بین اقوام دوستایی گپ است، بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیلیت پشت خیلیت دیگر گپ میزنه که خیلیت اصلا خوب خیلیت نیست به این شکل به این آجا. این همیش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم، ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ کار نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعدادهای خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه احسن انجام بده، یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث میشود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود دارد. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود دارد، اما در کشورهای رو به انکشاف بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میشه به این خاطر، دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا که بالاتر است، یکی از اینا که جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جلو بر از او داده، امو چیزها را خداوند جلو در وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با این که بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما داشته باشه رو نادیده بگیریم. در بلعکس، به جای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر من شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه با دید تنفر دیده میشه.
اینکه چرا جوانان همدیگر خود را تخریب میکنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی میشود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگی خود در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شوند، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعض افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگه ترغیب شوند که دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگران خود معرفی بکنیم تا دیگران هم بدانن که بله وقتی که کارها و موفقیت ها را میتونن، بنابراین من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا فکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر را تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعضی جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره که این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه از یک دیگر توصیف نمی کنند و آرام آرام همه را تخریب می نمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف می آیم، جوان هایی که دیگر خود تخریب می کنند تا ای که بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستند، می خواهند که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسند که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چیگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که کی دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشون خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که رو ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانا را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنا اندر اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و با یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم و یک دیگر خود دعوت بکنیم که آیا در این بحث هیچ برنده و بازنده وجود نداره، صرف میتونیم از یکدیگر معلومات بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، سخنان دکتر امید افغان را در مورد تخریب کردن جوانان شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی تهیه و برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.